أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. چون قرآن اساسش بر توحید است، اگر وصف یا فعلی در جایی به غیر خدا اسناد داده شد یا به خدا و غیر خدا اسناد داده شد، همون وصف و همون فعل در جای دیگر مستقیما به خدا اسناد داده می شود به نحو توحید و افراد، تا روشن بشود که سراسر جهان در تحت تدبیر الهی هم و بر اساس الله خالق و کل شی، خالق حقیقی، مدیر و مدبر حقیقی خداست. جریان استدراج گرچه به صورت متکلم مع الغیر آمده که فرمود سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، و اما کلمه املا به صورت مفرد آمده، فرمود به عمری لهم ان کیدی متین. سرش آن است که در اینجا ناظر به آیه سوره مبارکه آل عمران است. در آل عمران کلمه املا به صورت متکلم مع الغیر یاد شده است. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. در اونجا که به صورت متکلم مع الغیر یاد شد، ظاهرش این است که ذات اقدس اله با مدبرات امر این کار را انجام میدن و عده‌ای هستن که در تحت تدبیر الهی هن، اونا هم در املای کفار و منافقین سهم دارن. آیه محل بحث برای اثبات اینکه این کار به نحو شرکت نیست که خدای سبحان با مدبرات کار را انجام میدن، این چنین نیست، بلکه مدبرات تحت تدبیر ذات اقدس الهی هن و کار را باید به اون فاعل کل و مبدا نخست اسناد داد. لذا فرمود و املی لهم ان کیدی متین، یا در بخشای دیگر فرمود مهل الکافرین امهلهم رویدا، برای اینکه یکیدون کیدن و اکیدو کیدا. خب پس اگر چنون چه اون مواردی که به صورت متکلم ملغر یاد شد برای تعظیم و تجلیل و تفخیم و امثال ذلک باشد، نیازی به این افراد ندارد، لیکن برای رفع توهم گاهی به صورت متکلم وحده آورده می شود. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر اون مواردی که با متکلم مع الغیر یاد شد ناظر به این باشد که ذات اقدس اله با مجموعه که تحت فرمان او هستند، فرشتگان، حاملان عرش، انسان‌های کامل، اونها این کار را انجام میدن، همون مسلب را در بخش دیگر به صورت متکلم وحده به خدای سبحان اسناد میدهد تا توحید ثابت بشود و ثابت بشود که همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. خب بنابراین این یه اصل قرآنی است البته که در این زمینه آیات فراوانی وجود دارد و بحثم شده. ببینید در جریان عزت اینطور است، قدرت اینطور است. ای فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود العزت لله جمیعا. اگر جریان قوه را ذات اقدس اله به غیر خدا اسناد میدهد، خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعدوا له ما استطعتم من قوه، در سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود ان القوت لله جمیعا. مسئله رازقین اینطور است، فاصلی اینطور است، حاکمین اینطور است. خدا خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، احسن الخالقین است. نشون میداد که خالقا فراوانن، حافظها فراوانن، فاصلها فراوانن و رازقها فراوانن. بعد همه این مضامین در بخشای دیگر به صورت منحصر برای ذات اقدس اله ثابت شده است. خب جریان املا هم پس به این دو نکته برمیگردد که فرمود به املی لهم ان کیدی متین، یا برابر اصل است، در صورتی که آیه سوره مبارکه آل عمران که متکلم ملغی را در اونجا تفخیم باشد. مطلب دوم این است که اگر اون آیه ناظر به این است که خدا می‌فرماید من با فرشتگان املا می‌کنیم مهلت می‌دهیم، این آیه برای آن است که اون حضور فرشتگان به عنوان مأموران فرمان الهی هست، نه به عنوان شرکای در امر. پس این دو نکته درباره افراد فعل املی. جریان متانت کید الهی هم نظیر است که کارهایی که ذات اقدس اله به خود اسناد می‌دهد می‌فرماید این شکست ناپذیر است. یکی از خصیصه‌های بارز معجزه این است که این شکست ناپذیر است، اگر چنچه بگوییم این کار غیر عادی است. کارهای غیر عادی هم در عالم هست. اگر بگوییم به قدرت روح وابسته است، کارهایی هم که احیانا مراتز انجام میدن به قدرتش روحشون وابسته است. هر گونه شرکتی اگر بین معجزه و غیر معجزه باشد، بگوییم معجزه در مسیر حق است، ممکن است کسی ریاضت‌های صحیح بکشد و در مسیر حق گام بردارد. اما اون شاخص‌ترین ممیز اعجاز این است که شکست ناپذیر است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، در برابر معجزه هیچ چیزی توان مقاومت ندارد. اما کرامت‌های دیگر، ریاضت‌های مراتزه، همه اینها مانند دارد یا مثل اون را میتونن بیارن یا بالاتر از اون. و اما وقتی معجزه مطرح شده است، در قبال معجزه چیزی قابل عرضه نیست. کتب الله لأغلبن انا و رسول. جریان کیدم این کیدی متین اینطور است، اگر ذات اقدس اله بخواهد نقشه بکشد، کاری که ظاهره لطف باطنه قهر به نام کید انجام بدهد، اونگاه او خیر کائدین است، خیر الماکرین است و مانند اون، نه اقوال ماکرین است. در این حال که اقوال ماکرین است، برای اینکه بفهماند مکر او جز رحمت چیز دیگر نیست، فرمود مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه اقوال ماکرین. اگر گفته می شد اقوال ماکرین، ممکن بود کسی توهم کند که مکر خدا معاذ الله مکر نامحمود و مکر ناممدو است. ولی فهمون نه، اصلا کار او رحمت است و بهترین ماکر همون ذات اقدس اله است. خب، مطلب بعد آن است که محور اصلی بحث درباره نبوت است. ذات اقدس اله اینها را دعوت به تفکر بکنند تا از تقلید بپرهیزند. برای پرهیز از تقلید و رهایی از تقلید، دعوت به تفکر و اظهار نظر و صاحب نظر شدن میکند. اولا میتفکرو اینا باید بفهمن که ما به صاحب همین جنه، هیچ نوع جنونی درباره پیغمبر نیست، که این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است. اگر جنون فنون است، هیچ فنی از فنون جنون در ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راه ندارد. این کلمه جنه گاهی معنی جنی هاست، نظیر یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس. کسانی که در دلهای مردم وسوسه میکنن دو گروهن، این موسوسین، نه اون وسوسه شده ها. اینا که وسوسه میکنن القاء باطل دارن دو گروهن، یه ده جنن یه ده انس. اینا که انسان جده شیاطین الانسان، یوسوسو فی صدور الناس، اون موسوس من الجنت و الناس. خب پس جنه یعنی جنیان. اجنه هم جمع جنین است، جمع جن. کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی همه شما اجنه بودید، یعنی همه شما جنین بودید. اجنه کاری به جن ندارد. خب جنت پس گاهی معنای هم جنی هاست، گاهی هم معنی حالت خاص جنون است، مثل جلسه. جلسه فعله اون نوع خاص و حالت مخصوصی از جنون است. هیچ حالتی از حالتهای جنون در وجود مبارک پیغمبر نیست. ما به صاحب هم من جنت. اما قبل از دعوای نبوت جنون نبود، برای اینکه معروف بود پیش شما به علم و امانت. بعد از ادعای نبوت هم جنون ندارد، برای اینکه حرفهای آورده که تمام ادبای شما ناچار شدن اون سبعه معلقه رو پایین بکشن. کسی که این حرفهای عمیق را میاره، و شما هم که در بازار اوقات شرفی جز قصه های ادبی نداشتی، اون رو هم کشتی دوردید پایین. یه همچه کسی نمیتواند مجنون باشد که. پس شما بیندیشید. الان هم حرفای برهانی داره، تازه این بخشای ادبی حرف است که شما میفهمید، اما بخشای که نمیفهمید که حسابش شداست. اون مقداری که میفهمید همین فصاحت بلاغت است. این باعث شد که همه شما اون سبعه معلقه یا آویخته در دیوار کعبه را از خجالت پایین کشیدی. خب پس قبل از دعوای نبوت که اون حرفای بلند داشت، بعدم که آمده حرفای عمیق‌تر آورده. پس ما به صاحبهم من جنده، سر این که اونها تفوه کردن به جنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن یا برای همون شأن نزول است که دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبی در بالای صفا مرتب قبائل را به اسم میخوند و اونها را به دین دعوت میکرد، یا نه اون حالتهای خاصی که در هنگام نزول وحی بر پیغمبر عارض میشد اون را جنت تلقی کردن. البته اون حالت خاص که قبلا روایتش هم خونده شد، مرحوم صدور رضوان الله اون روایت را در باب رؤیت الهی ذکر کرد، این بود که زراره یا بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ما کانت تلک القشه التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از حضرت سوال کرد اون قشیه، اون حالت مدهوشی نه بیهوشی، اون مدهوشی که عارض پیغمبر میشد اون چی بود؟ طبق اون روایتی که از مرحوم صدوق نقل کردند و خوندیم، وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود تلکه اون قشیه، اذا تجلى الله سبحانه له ولم يكن بينه وبين الله احد، همیشه اون حالت برای حضرت پیش نمی‌آمد. وقتی که فرشتگان وحی رو می‌آوردند یا جبرئیل سلام الله علیه که معلم فرشته است، مطاع برای فرشته است، وحی را می آورد، اون وقت اون حالت دست نمی داد. این حالت های مخصوصی بود، اون جایی که وحی را بلا واسطه دریافت می کرد و بین وجود مبارکه است رسول و ذات اقدس اله تعالی هیچ فرشته واسطه نبود، فاصله نبود، اون حالت دست می داد. زاکه ذات جلل لوله، زاکه ظالم یکون بینه سبحانه و تعالی و بین رسوله احد، اون حالت دست می داد. وقت خود امام صادق سلام الله علیه در اون حالت وضعش عوض شد. فرض آن است که این حالتهای خصوصی را گاهی می دیدن و می گفتن این جنت است، جنزدگی است، یا نه از این که می دیدن برخلاف ارزش‌های اونها در سخن می گوید و اون ارزش‌ها برایشون معتبر و اصیل بود، اون را جنت و جنون می پنداشتن. فرمود اولم یتفکرو که ما به صاحبه من، پس دعوت به تفکر و پرهیز از تقلید در اصول دین واجب و لازم است و نفی هر گونه جنون هم سرش اینه، این هو به الا نذیر و مبین. خب دو مطلب را این آیه اثبات میکند، یکی نفی جنون، این جزء صفات سلبی است، یکی اثبات وحی و نبوت، نه اینکه مجنون نیست و عاقل است، بلکه مجنون نیست، یک ما فوق و عقلا است برای اینکه حرف الوحی رو دریافت کرده، دو این هو به الا نذیر و مبین. پس پرهیز از تقلید واجب، تفکر در مسائل اعتقادی لازم و مانند. محور اصلی بحث نبوت است در اینجا، ولی نبوت بدون توحید حاصل نخواهد شد، برای اینکه این رسول رسولی کی خواهد بود؟ رسول خداست دیگر، کسی خدا را نشناسد که رسول را نمیشناسد که. لذا بحث را به توحید منتقل فرمود، فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، چون ادراک نبوت بدون ادراک توحید اصلا معنا ندارد. اگه کسی مرسل را نشناسد رسول هم رسالت هم نمیشناسد، ولی اینکه این رسول از طرف کی آمده. خب چون مسئله وحی و نبوت بدون توحید حاصل نخواهد شد، فبود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، بعد ترقی فرمود که لازم میشه در ملکوت آسمان ها نظر کنند، برای اینکه هر ذره ای را که شما نگاه کنید فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد و خلق الله من شیء، لازم نیست درباره ملکوت مجموعی سماوات و ارض نظر کنید، هر چیزی را نظر کنید فرق نمی کند، شما را به خدا هدایت می کند. منتها نظر درباره خلق، نظر طبیعی و ریاضی و امثال ذلک مشکل حل نمی کند. مشکل این علومی که هست، چون که متاسفانه برنامه های دانشگاهی همونه، خیلی از برنامه های تلویزیونی ها همونم همینطوره، اینه که یه نظر افقی به اشیا دارن. الان شما این برنامه های راز خلقه تلویزیونی که میبینید، میبینید اصلا معلوم نیست که این در یه فضای دینی است یا فضای غیر دینی، این حیوان اینجور زندگی کرده، اینجور جفتگیری کرده، اینجور تغذیه کرده، اینجور شکار میکنه، اینجور هم زندگی میکنه، اینجا هم خونه میسوزه، اینجور هم میمیره. سایر علومی هم که تو دانشگاه تدریس میشه همینطوره. یعنی سیر افقی اشیاست. یه زمین شناس وقتی باید بررسی کند با شواهد تجربی میگه به این که این معدن مثلا چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل اینجور بوده است، همکنون اینجور است، در چند سال قبل یا چند هزار سال بعد یا چند میلیون سال بعد اینجور میشود. این سیر افقی اشیاست. ستاره شناس هم همینطوره، دریا شناس هم همینطوره، راز خلقت گوش هم همینطوره. اما قرآن کریم همه اینها را مطرح میکند با دو تا بال، یکی بال هو الاول، یکی بال هو الاخر. سیر افقی را با عمودی زنده میکند. کی کرد، برای چی کرد، توش هست. ابرشناسی، ستاره شناسی، پرورش گیاه، پرورش انواع میوه ها تو درخت های باغ، همه را قرآن کریم ذکر میکند. اما کی کرد، برای چی کرد، خاصیت علوم قرآنیه. اگر این باشه بعد این برنامه های راز خلقت میشه اسلامی، اون دروس دانشگاهش هم میشه اسلامی. برای اینکه کتاب وقتی میشود علم اسلامی که این سیر افقی با این سیر عمودی همراه باشه. کی کرد، برای چی کرد؟ میبینید مسئله درخت های انگور، میوه های متشابه غیر متشابه، همه رو قرآن کریم تو سوره بارکه رعد و امثال رعد بیان کرده. اما فرمود به فل ارزه قطع متجاورات و جنات من کزا و کزا لعله هم یتفکرون. یا اول اسم خدا رو میبرد، هو الذی فعل کزا و کزا و کزا، یا آخر آیه اسم خدا رو میبرد. اگر مبدع فاعلی به نام هو الاول که سیر عمودی شناخت است، با اون مبدع قائی به نام هو الاخر که سیر عمودی اشیا است، این دو تا بار روی این لاشه علوم بیاد، این رو پرواز میده. وگرنه علم همین است که شما میبینید. خب آدم ممکن است یک ساعت این برنامه تلویزیونی راز خلقت رو نگاه کنه، لذتم ببره، اما نفهمه بالاخره برای چی خرج شده. شما این برنامه رو تو فضای اسلامی هم میبینید، در کشور دیگه هم همینه دیگه. این که نیست، این راز خلقت رو یک مفسر باید بگه، یعنی یک کسی که میشنود آیات قرآنی زمینش بکنه. کی این کار رو کرده؟ خدا اینجور خلق کرده، برای این کار خلق کرده. این بال هو الاول و الاخر رو که برداریم، این علوم میشه لاشه، قدرت پرواز نداره. ذات اقدس اعلام فرمود و ما خلق الله من شی، یعنی اون حیثیت آفریده شدنش نگاه کنی. وگرنه شما معدن شناس خوبی بشید، زمین شناس خوبی بشید، همین است که هستید دیگه. بالاخره مثل شما کشور دیگه هم همینطوره، اگه بیشتر نباشن و پیشتر نباشن مثل شما. اون جنبه این که این نظم است، نازم میخواست، ممکن است واجب میخواد، حادث است قدیم میخواد، بالاخره فقیر است غنی میخواد، اون سبقه ملکوتی اشیا رو نگاه کنید که این به کجا وابسته است، که کی را آفریده، برای چی را آفریده. و ما خلق الله من شیئن، چه در این زمینه فکر نمی کنید. وگرنه انسان اسرار باغ وحش را خوب بررسی کند، کتاب هم بنویسد، مشکلی را حل نمی کند. این فقط یه سیر افقی است برای اشیا. اقوام هم همینطور است، ملل هم همینطور است، تاریخ هم همینطور است. جمعی علومی که در دانشگاه ها تدریس میشه، مشکل ترین مشکلش همین است که این مبدع هو الاول و الاخر توش نیست. اما علوم حوزوی اینجوره که کی کرد، برای چی کرد، و این علم میشه علم اسلامی. اگر مبدع فاعلی، مبدع غایی، زمیمه این راز خلقت اون علوم نشه، دیگه این علم اسلامی نیست، انسان رو به جای راهنمایی نمیکنه. خب فرمود ما خلق الله من شی، بعد فرمود به اینکه پس تقلید جایز نیست، تفکر واجب است، نظریه دادن، نظر پردازی واجب است. اگه توانستیم در مجموعه آسمان و زمین، نتوانستیم در تک تک اشیا، اونم رو سبقه مخلوق بودنشون، نه رو سبقه اینکه حالا این ماهی چی رو زاد ولد دارد. و ان اساق ان یکون قد اقترب اجلهم، بالاخره انسان باید بفهمه در عالم چه خبری هست یا نه. و اگر خدای ناکرده کسی این علوم را پیدا نکرد، یادش میدن، اما نه به آسانی. اینطور نیست که انسان جاهل بمونه، بعد یادش میدن، اما چجور، با چه سختی بعد از مرگ یادش میدن. وقتی بردن لبه جهنم میگن اف سهرون هازا همتون لا تبصرون. اینطور نیست که انسان برای ابد جاهل باشه که. ولی جهل زدائی میکنن، جراحی میکنن، بعد آدم عالم میکنن. اومد اون دشوار است. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. جریان نظر عبارت اخرى همون تفکر است، چون اون تفکر هم عبارت اخرى از این نظریه است. منظور از این نظر نگاه با چشم نیست، چون نابیناها را هم این آیه دعوت میکنن. این آیه اینجوری نیست که مربوط به بیناها باشد، که اونایی که نابینا هستن مشمول این آیه هم. پس منظور نظریه است که رؤیت قلبی است مشابه تفکر. این نظر گاهی با اله ذکر میشود، مثل افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. گاهی با فی ذکر میشود، مثل همین آیه اولم ینظرو فی ملکوت. یعنی چرا درباره این نگاه نمیکنید؟ نه چرا آسمان رو نگاه نمیکنید؟ اولم ینظرو الی السماوات ارض نیست. اون اولم ینظرو درباره ابل امثال ابل است، که اونم راهگشاست. البته افلا ینظرون الابل کیف خلقت و السماء کیف رفعت و الارض کیف سطحت. این نگاه مقدماتی بکنید، بهت میگم درباره اینا بالاخره فکر بکنید، در سرنوشت اینا، در سرگذشت اینا فکر بکنید. پس این نظر همون نظریه است و معادل تفکر است، و درباره اینها فکر کردن است، نه به سوی اینها نگاه کردن است. لذا درباره اینها فکر کردن شامل اعما هم خواهد شد. بعد فرمود به این که اینها اگر با بررسی قرآن کریم معاذ الله ایمان نیاوردن، هرگز ایمان نخواهند آورد. برای اینکه ذات اقدس الله همه حجج را درون و بیرون بهشون افاضه کرده است، اینا ایمان نیاوردن، بعد خدا اینها رو به حال خودشون رها میکنه. در این تعبیر من یوزر الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، دو سنخ سخن گفتن است، یکی مفرد یکی جمع. چون کلمه من به حسب ظاهر به لحاظ لفظش مفرد است، زمینی که بود برگشت مفرد بود، فبود کسی را که خدا گمراه بکند فلا هادی له، نفبود فلا هادی له. اما معناش چون جمع است، در جمله بعد ضمیر جمع آورده بود به یزر و هم فی طغیان هم یعمهون، ست ضمیر جمع آورد، دو تا شمون یزر و هم فی طغیان هم، سومی ضمیر جمعی است که در یعمهون مندرجه است. من یزر الله فلا هادی له و یزر و هم فی طغیان هم یعمهون. نه دیگه، اگر دور باشه برای یک انسانی که در سن 9 سالی است و جوانی است و در 80 سالگی بخواد بمیرد که دیگه اقتربه نیست، ابتعد است. ولی یکی از بهترین عنایت‌های الهی آن است که مرگ منظم نیست. این منظم نبودنش عین نظم است. این طور نیست که قافله اون طوری که آمد برود. که شما تو قبرستان هم که میرید میبینید کودک و 9 سال و میان سال و کهن سال کنار هم را میدن، تاریخش نمیگه کیه. این طور نیست که حالا اگر کسی زودتر آمد زودتر برود، که ممکنه زودتر بیاد دیرترم بره. خب بنابراین این از بهترین نتهای الهی است که مرگ مخفی است. در بحث‌های قبل داشتیم بگه شیطان کیدش ضعیف است و زن کیدش قوی، کید کنه عظیم. این نه برای آن است که زن هم در خیال اثر میذاره، هم در چشم باصره و جاذبه‌ای که داره، و شیطان فقط در خیال اثر میذاره. شیطان تنابهای فراوانی داره، حوائل و دامهای زیادی داره، که نساء یکی از حوائل اوست. اینی که شیطان میگه لعزیدن لهم فی الارض، در مجاری ادراکی از نظر معرفت، در مجاری تحریکی از نظر گرایش شیطان اثر میذاره. و زن هم از ابزار کار اوست، این زن رو وادار میکند به این صورت. اینطور نیست که زن در برابر شیطان باشد، اگر عادی است از ابزار اوست، و اگر منحرفه شد جد شیاطین الانس است. بالاخره راه اساسی برای حل مسئله اینه کید شیطان و کان ضعیف ها که در سوره نساء است، یعنی کید شیطان نسبت به عنایت الهی ضعیف است. وگرنه کجاش ضعیف بود که فرمود ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، کجاش ضعیف بود که بلعم باور را با داشتن اون کرامت ها جذب کرده است، سامری را به این دام کشونده؟ مگه سامری آدم کوچیکی بود؟ بلعم آدم کوچیکی بود، علیه ما من الرحمن ما یستحقا. اون که میگه قبض تو قبضت من اثر رسول، مگه آدم کمی بود؟ اون که بعد علیه من بالذی آتینا آیاتنا فنسلخ منها، مگه آدم کوچیکی بود؟ اینی که آدم شبان و روز باید خود را به ذات اقدس الهی بسپارد، همینه دیگه، معلوم است که سقوط میکند. همین که آدم خودش دید سقوط میکنه. اما اگر بگد نه من آینم، اگر جمالی هست مال دیگری است، آینه که نبود فخر بکند که. آینه دارد اون باغ و راغ رو نشون میدهد، خودش که هیچی نیست، یه شیشه خشک است توی جیبی هم پوشش، همین چیزی ندارد که اگر آسمان رو نشون بده، زمین رو نشون بده، بیرون اوست، خودش نیست که. انسان واقع همینطوره، هر کس به هر جا برسد باید بداند که آیت همون آینه است دیگه. این چیزی نیست که از آیت بودن به در بیاد که، خب آیه که نباید فخر بکند که، علامت نشانه که نباید فخر بکند که، همه و اینا بس به حال متعلق موصوف. خب چون جریان نظر با رؤیت فرق دارد، البته رؤیت نصیب اولیای الهی خواهد شد، کاملان الهی، انبیا، اولیا، بزرگان، اما نظر ممکن است به گوشی از رؤیت منتهی بشود، لذا ما را ترغیب کردند که اهل نظر باشیم. بنابراین در اینجا فرمود به اینکه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و همچنین به ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله و به ای حدیث بعده یؤمنون من یذر الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. الحمدلله.